اما آخر مگر می شود او رفته باشد بدون اینکه من زیارتشان کنم؟ نه نه عمو موسم، شما هنوز در خطایی.
آره، اما اگر تو به رضایت از ما راضی شوی، همگی با هم به مدینه خواهیم رفت.
تنهایت گذارده ای فاطمه کامران.
دخترم طاهره، ایشان با عنایتی که به تو فرمودند اسباب گشوده شدن چشم ما را فراهم نمودند. به همه ما نشان دادند که هرگز نخواهند مرد. محمد بودو و چند اسب راهوار با خود بیاور که باید هم راه عروسم به مدینه برویم. مصعب، تو نیز حذیفه را به خانه ات ببر که راه طولانی است و توان این نوجوان اندک.
حذیفه عمو جان، عمو بیا تا به خانه ما برویم، تنها نمانی تو عزیز دل عمو.
آنجا میتوانم با فرزندانتان بازی کنم؟
حتما، البته که میتوانی عمو جان.
جای برخواستن ندارم عمو.
میدانم دخترم، میدانم. همه ما از غم هجران پیامبر قوت زانوهای ما را از دست داده ایم. دیگر فراق دخترش در حد تحمل ما نیست.
پدرم همیشه میگفت هیچ کس از در خانه ایشان ناامید باز نمیگردد.
اکنون با آنچه رخ داد صداقت پدرت هم مشخص شد.
حذیفه برادر جانم چه شد؟
ابو مصعب او را به خانهش برد تا نزد فرزندان او بماند، تا تو با خیال آسوده با ما راهی مدینه شدی.
عمو، ایشان هرگز نخواهند مرد، درست است؟ امید من هیچگاه ما را تنها نمی گذارد.
فاطمه سلام الله و پدرش نه تنها اکنون، بلکه گمان می کنم برای همیشه اوقات امید محرومان و مظلومان و مؤمنان باشد.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، حرکت بیمار در خانه را محدود و فضای به اشتراک گذاشته را به حداقل رسانده و فاصله 2 متری با بیمار را حفظ کنیم.
ایجا تهران است.
برای جاودانه ماندن این عشق ها.
دل مسافر را بر من کباب شد، تو که هی میزنی هی میزنی جا.
چرو
اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
باد خاک ایران ما،
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران، من خسرو معتضد هستم. در برنامه‌ای که اختصاص داره به 80 سال رادیو در ایران نسبت به کشورهای همسایه ما، همسایگان جدید ما مثل امارات متحده عربی، مثل قطر و مثل خیلی از این کشورهایی که در 50 سال اخیر به استقلال رسیدند، سابقه قدیمی تری داره. البته براتون قبلا گفتم که رادیو آنکارا و رادیو استانبول و رادیو صوت الشرق که در فلسطین بوده، اون زمان فلسطین تحت به اصطلاح استعمار بریتانیا بوده، و رادیو بغداد، اینها تقریبا قبل از ما برنامه های خودشون آغاز کرده بودن که بعضیا با کمک بریتانیا و بعضیا با کمک آلمان که در اون موقع نفوذ زیادی داشت در خاورمیانه، برنامه های سخن پراکنی خودشون رو آغاز کرده بودن. باز براتون گفتم یه علت مهمه این که دولت بالاخره بعد از سالها فکر و مطالعه، چون ما تمام پرونده‌ها اینا رو ما داریم میخونیم، الان هم تعدادی پرونده جلوی منه، بعد از مدت‌ها تصمیم گرفتن که ما ایستگاه رادیویی داشته باشیم، این بود که در سال 1318 رادیو بی بی سی پخش برنامه‌های خودشو به زبان فارسی آغاز میکنه. و جالب این که قبل از بی بی سی رادیو برلین، دویچه وله، صدای برنامه‌های فارسی را از برلین به گوش ایرانی‌ها می‌رسانده. ترکیه و بغداد هم عرض شود که شاید یک ربع ساعت در شبانه روز برنامه فارسی داشتند. این بود که اولیای دولت عرض شود که بر تردید خودشون غلبه می‌کنند. زمان نخست وزیری دکتر احمد متین دفتریه، وقتی که عروسی محمد رضا پهلوی با فوزی شاهزاده خانم مصر انجام میشه، رضا شاه عرض شود که میپرسه این جریان بخش فارسی رادیو قاهره چی بوده، چرا رادیو قاهره 3 شب به زبان فارسی، فقط 3 شب برنامه پخش کرد، چون زبان فارسی از امروز گسترشش بیشتر بود در خاورمیانه. این بود که بالاخره بر تردیدها غلبه پیدا میکنن و قرار میشه که رادیو در روز 4 اردیبهشت سال 1319 که نخست وزیر آقای دکتر احمد متین دفتریه افتتاح بشه. من در برنامه قبلی گفتم که از فرستنده های مختلف اینا استفاده میکردن. قرار بود 3 فرستنده باشه، 1 دستگاه موج متوسط باشه، 2 دستگاه موج کوتاه، و برای اینکه در تمام نقاط ایران بتوان با دستگاهی خیلی ارزان و ساده از دستگاه پخش صدا استفاده کرد، در همان آن نیز برنامه مرکزی در 12 شهرستان به وسیله گیرنده های خیلی حساس عقص و به روی موج متوسط در شهرستان ها منتشر خواهد شد. این مهندس احمد معتمدی که خاطراتشو براتون گفتم، در آمریکا یک کتابی از این منتشر شده، تاریخ ایجاد فرستنده رادیو در ایران، اول سلسله مقالاتی می نوشت در مجلات فارسی زبان آمریکا. مهندس احمد معتمدی فکر کنم فوت کرده باشه، مقالاتش خیلی جالب بود، من تعدادی برام رسید از آمریکا، دوستانم فرستادن، ولی این کتاب هنوز دریافت نکردم و دنبال این کتاب هستم، چون ایشون مهندس فنی بوده با یک گروه دیگه‌ای فرستنده های عرض شود که رادیو تهران، اون موقع میگفتن رادیو تهران، رو راه اندازی کرده که اسم همین رو هم نوشته. یک کسی بود به نام دکتر داریوش، این یکی از اولی میشه گفت پدر فرستنده های رادیویی تو ایران بوده. این بیچاره چون تحصیلاتش در آلمان بود، در سال 1322 از سوی متفقین بازداشت میشه و اینو مدتی ماها میفرستن به عراق که تو عامل آلمان هستی، در حالی که اصلا چنین چیزی نبود. این تحصیلاتش در آلمان بود و اولین دکترا رو در رشته فرستنده های رادیویی، یعنی بالاتر از مهندسی، رو دریافت کرده بود. بعد مکاتبات زیادی میشه به وسیله کمیسیونی به نام کمیسیون رادیو که اینو در اداره‌ای به نام اداره کل انتشارات و تبلیغات راه اندازی کرده بودن. رئیس این کمیسیون هم برای اینکه دستش باز باشه در پول دادن، در خرج کردن آقای رضا قلی امیر خسروی بوده که وزیر دارایی بود، قبلا به اصطلاح مدیر کل بانک ملی ایران بود، افسر ارتش بود، از دوران جوانی خیلی مورد توجه رضاخان بود که اون موقع میر پنج، بعد میشه وزیر جنگ، بعد میشه نخست وزیر و فرمانده کل قوا. این همیشه عرشد مورد توجه رضاخان بود که بعد شد رضا شاه. در تمام دوران به اصطلاح سلطنت رضا شاه مورد توجه بود و بعدم به مقام وزیر دارایی میرسه، یک اشتباهاتی میکنه که کتک میخوره، به شدت کتک میخوره و ماجرا اینو من در کتاب عرض شود که سایه به سایه رضا شاه، یادداشتای دکتر سجادی، محمد سجادی که وزیر راه بود، من آوردم. سرگذشت اینو بعد از شهریور 20 هم از ارتش اخراجش میکنن، یعنی ارتش میگه ما نیاز به ایشون نداریم، ایشون تخصصی نداره، وزارت دارایی هم میگه ما احتیاجی به ایشون نداریم، عرض شود که بانک ملی هم میگه ما احتیاجی به ایشون نداریم، یعنی از همه جا رانده میشه. این آدم یه نامه‌ای نوشته و درخواست کرده که رادیو چه مطالبی باید داشته باشه، چندین کمیسیون تشکیل میشه، کمیسیون‌های مختلف، بعد میرسن عرض شود که به این نتیجه که رادیو باید یک برنامه صبح داشته باشه، بعد یک برنامه زور باید داشته باشه، یک برنامه سه با به اصطلاح شب باید داشته باشه، بعد از زور داشته باشه، که نمیتونستن. حتی میگن که ما در خیابانها در تهران و در شهرستانها بلندگو بگذاریم. چرا؟ برای اینکه برق نبود در اون زمان، به اصطلاح این چیز برق ایران، قدرت برق تهران و اغلب شهرستانها عرض شود خیلی ناچیز بود، اشتباهی شده بود، باید یک به اصطلاح مولد برق، جنراتورهای برق خیلی قوی برای ایران می‌خریدن. اون ماشین نویس یک صفر رو انداخت، گای به جای اینکه مثلا 60,000 کیلووات باشه نوشت 6,000 کیلووات و این بلا بر سر مردم ایران اومد. شما نمی‌دید موضوع برق چی بود؟ این بود چون اغلب مردم برق نداشتن و برق معمولا از شب‌ها شروع می‌شد، قرار شد که در عرض شود که میدان توپخانه که امروز میدان امام خمینی است و میدان حسن آباد و میدان محمدیه و سایر میدانها سیمکشی کنند، یعنی از ایستگاه رادیو، حالا مجسم بفهمید که ایستگاه رادیو کجاست، در جاده قدیم شمیران، امروز بهش میگن عرض شود که خیابان شریعتی، از اونجا باید سیمکشی بکنند، یا اینکه از تلگرافخانه تهران، احتمالاً از تلگرافخانه تهران این سیم کشی رو می‌کردن که در میادین، اون موقع تهران میوهش تربارش به وسیله خرکچی‌ها، اینایی که بار می‌آوردن از ورامین، بار می‌آوردن به میدان امین‌السلطان، اینا کارشون که تمام می‌شد با همین الاغ خودشون که حالا خالی بود، یعنی بار رو تخلیه کرده بودن، میومدن بالای شهر، کسی هم ممانعت از اینا نمی کرد. اینا اغلب می اومدن میدان توپخانه رو زمین می نشستن و این صدای رادیو تهران رو که از اون ساختمان جنوبی میدان توپخانه، میدان امام خمینی امروز، یک ساختمان با عظمتی بود که آلمانا درست کرده بودن، بسیار عالی بود، این ساختمان تلگرافخانه برلین بود، چون من اونم دیدم، خیلی تهران ساختمان‌ها شبیه برلین بود، مهندس‌ها برلینی بودن، مثلا همین ساختمان شهربانی کل کشور و ساختمان تلگرافخانه خیلی باشکوه، یک گنبد خیلی بزرگی داشت و اونجا این بلندگو رو دو سه تا می‌ذاشتن، مردم می‌نشستن، مخصوصا اینایی که میوه فروش بودن کیف می‌کردن، برنامه رادیو رو گوش می‌دادن. خب من برنامه رادیو رو هم بگم که برنامه عصر از این ترتیب بود، از ساعت 5 تا 5:30 موسیقی صفحه فرنگی، 5,000 صفحه موسیقی ما از کمپانی‌های انگلیسی و آمریکایی و آلمانی و فرانسوی خریده بودیم، 5:30 تا 5:45 اخبار به زبان آلمانی، از ساعت عرض شود که 5:15 به بعد تا تقریبا 6:15 ساز و آواز ایرانی، بعد از 6:15 تا 6:30 اخبار به زبان انگلیسی، باز یه رو موسیقی صفحه فرنگی، از ساعت 7 تا 7:30 تاریخ و جغرافیای ایران، از ساعت 7:30 به بعد تا 7:30 گفتار کشاورزی، باز نیم ساعت ساز و آواز ایرانی زنده، چون اون موقع دستگاه ضبط صوت در ایران بود ولی در اختیار رادیو نبود، از ساعت 8 تا 8:15 گفتار بهداشت و ورزش، از ساعت 8:15 تا ساعت 8:30 اخبار به زبان فارسی، باز یه موسیقی ارکستر اروپایی داشتن، بعد اخبار به زبان فرانسه داشتن، بعد اخبار به زبان فارسی داشتن، موسیقی صفحه فرنگی. چرا؟ برای اینکه ارکستر باید بره اونجا، ارکستر دانشکده افسری هفته 2 روز میومد ایسکای رادیو، در روزهای دیگه هم باید ارکستر اداره کل موسیقی برن اونجا، و این دسته ارکستر فکر کنید با یه ماشین فکسنی عرشبت قرازه بود، از این بهش میگفتن ماشین چوب کبریتی، استیشن بود، سالها بعد بود، اینا باید برن به محل فرستنده که خیابان قدیم شمیران، خیابان کوروش که الان خیابان شریعتیه، اونجا یک اداره‌ای بود، هنوزم هست، مثل که قرار موزه بشه یا قرار بود موزه بشه، شده یا نشده نمیدونم، اونجا یک ساختمان خیلی پرهیبتی بود، ساختمان 2 طبقه بود و اونجا محل به اصطلاح فرستنده بود، محل اجرای برنامه، چون فرستنده ها در همونجا بودن، بهش میگفتن فرستنده بیسیم پهلوی، بنابراین اینها باید برن اونجا، این مشکل خیلی بود. بالاخره این برنامه ریزی ها رو میکنن، چند بار عوض میکنن و از عرض شاه وقت میگذرونن، ایشون هم یه جر و تعدیلی میکنه، وزیر پست و تلگراف محمد ابراهیم علم بوده. من یادداشتای خیلی زیادی در این باره دارم، چون در دوره‌ای که در دانشگاه بودم شهادتنامه من رادیو بود، من خیلی رادیو رو دوست داشتم از جوانی، از نوجوانی، شهادتنامه منه که بهترین نمره از مرحوم استاد دکتر محمد حسن گنجی گرفتم رادیو بود. این بود که بالاخره برای روز 4 اردیبهشت 1319 برابر با روزی که به اصطلاح رضا شاه تاج گذاری کرده بود قرار میشه این رادیو افتتاح بشه. آقای دکتر متین دفتری باید بیاد، از ولیت وقتم دعوت میکنن، ایشون یک کلمه صحبت نمیکنن، یعنی شما صدا رو که گوش میدید میان یه سرود میزنن، سرود وقت به اصطلاح رسمی رو میزنن، بعد بلافاصله آقای شوکت الملک علم وزیر پست و تلگراف خوش آمد میگه و بلافاصله دکتر متین دفتری صحبت میکنه. یعنی من نمیدونم چرا مثلا ولیت که باید 2-3 کلمه صحبت کنه شاید نتونست، یا مثلا حفظ نبود، یا خجالت میکشید، یک کلمه صحبت نمیکنه. نخست وزیر صحبت میکنه که در برنامه بعدی این ماجرای افتتاح رادیو رو به عرض شما میرسانم. خدا نگهدار شما.
دل در آتش رم رو خد چه خوابه چه
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما به خیر هموطنان گرامی. با چند خبر در خدمت شما هستم. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن میگوید برای ساخت 67,000 واحد مسکونی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن زمین تأمین شده است. آقای حقشناس عصر امروز در بازدید از ساخت شبکه 200 واحدی طرح اقدام ملی مسکن در شهر همدان با اشاره به اینکه سهمیه این بنیاد از 400,000 واحد مسکونی طرح اقدام ملی ساخت 138,000 واحد مسکونی است گفت ساخت 37,000 واحد مسکونی که متقاضیان آن آورده 40 میلیونی واریز کردند آغاز شده است. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد بر اساس طرح جدید افراد خودمالکی که آمادگی اجرای این طرح مسکن ملی را در شهرهای زیر 100,000 نفر دارند تسهیلات بانکی در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا در کنار خانواده بزرگ مسکن کشور اقدام به ساخت مسکن کنند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت نمایندگان مجلس باید تا قبل از 12 بهمن پیشنهادات خود را در خصوص بودجه سال آینده اعلام کنند. آقای فرهنگی با اشاره به جمع‌بندی جزئیات بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق افزود اعضای کمیسیون تلفیق امروز گزارش خود را در خصوص بودجه نهایی کردند و از طریق سامانه‌ای که برای بودجه طراحی شده است نمایندگان باید ظرف مدت 10 روز پیشنهادهای خود را ارائه کنند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه مجلس هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت گفت نمایندگان به منظور سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند و بعد از آن در جلسات علنی ابتدا کلیات بودجه را بررسی خواهند کرد و در صورت تصویب کلیات بررسی جزئیات بودجه آغاز می‌شود. و وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به علاقمندی ایرلند برای نقش آفرینی در خصوص حفظ و اجرای کامل برجام تصریح کرد جمهوری اسلامی آمادگی دارد در صورت رفع تحریم‌ها و انجام تعهدات از سوی آمریکا به طور متقابل اجرای کامل برجام را همچون گذشته در دستور کار قرار دهد. آقای ظریف در کنفرانس ویدئویی با سایمون کاونی وزیر خارجه ایرلند یادآور شد که ایران از ابتدا به تمامی تعهدات خود در قالب برجام عمل کرده و بعد از خروج آمریکا و ناتوانی اروپا برای اجرای کامل تعهدات برجامی و عدم برخورداری ایران از منافع برجامی بر اساس ماده 36 برجام تعهدات خود را کاهش داده است. متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی. مشروع خبرهای رادیو ایران ساعت 24.
واژه به واژه گرم یک صداییم تا فتح دلهای شما میاییم ما با قناری یا هم آوازهیم مثل ترابط صدا تازهیم وقت شفاقی از صدا بسازیم به سوی دشت عاشقی بتازیم پر از شکوفه ایم برای ایران همه با یک صدا صدای ایران صدا 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 صدای ایران رادیو ایران
رهاوت.
به نام بخشنده بی‌منت، به نام خداوند آفریننده عشق و سخاوت. با درود به همه شما شنونده های رادیو ایران و برنامه رهاورد، آرزو میکنیم همواره موفق و پیروز باشین. باز هم با مجله علمی رهاورد به سراغتون اومدیم تا از دانش و فناوری در ایران و جهان بگیم. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام، سیامک هشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره ورود 13 شرکت دانش بنیان به حوزه حمل و نقل هوشمند صحبت بکنیم. 13 تا شرکت دانش بنیان برای هوشمندسازی جابجایی مسافر به میدون اومدن تا تجربه این نوع در این حوزه برای صنعت حمل و نقل کشور رقم بخوره. حمل و نقل یکی از صنایع کاربردی و همه‌گیر در دنیاست و همه به نحوی با این صنعت به شکلی روزمره سر و کار دارن. این صنعت روبرشت جهانی با ترفندهای فناورانه و به کمک فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات روندی هوشمندانه رو در پیش گرفته. در ایران هم این کار با ورود شرکت‌های دانش بنیان آغاز شده و همچنان با شتاب پیش میره. تا الان 13 شرکت به حوزه جابجایی هوشمند مسافر ورود کردن. شرکت‌هایی که با اتکا به توان دانشی و تخصصی خودشون به دنبال اجرایی و عملیاتی کردن فناوری‌هایی هستند که نقشی تاثیرگذار در پیاده‌سازی سامانه‌های اطلاع‌رسانی هوشمند مسافر و انواع نرم‌افزارهای مسیریابی داره. این شرکت‌ها با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خدمات خودشون رو به جامعه عرضه می‌کنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم این مجله از یکی از دستاوردهای علمی در کشور بشنوید. یک گروه استارتاپی و کمک نوآور موفق به طراحی و ساخت لباس کار هوشمند برای معدنکاران شدند که علائم حیاتی و گازهای خطرناک معدن رو به مرکز کنترل ارسال میکنه. اردلان علیشاهی، مدیر شبکه نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران، با بیان اینکه رویکرد اصلی این گروه طراحی و توسعه راهکارهای نوآورانه با هدف حمایت از ایجاد بسترهای اقتصادی و کسب و کارهای نوپا در حوزه معدن و صنایع معدنی اظهار کرد. یکی از کمک نوآورها و استارتاپ هایی که در دل این شبکه شکل گرفته، تولید لباسکار هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا رو در برنامه خود داره. این لباس های هوشمند اطلاعات حیاتی نظیر درجه حرارت بدن، فشار خون، ضربان قلب و میزان تنفس پرسنل و کارگران معادن رو به واسطه سنسور یا حسگرهایی به اتاق کنترل منتقل میکنه. به این واسطه می توان کنترل بیشتری روی سلامت کارکنان و پرسنل معادن داشت. این حسگرها علاوه بر نشان دادن علائم حیاتی به صورت آنلاین یا همون برخط، وضع محیطی محل فعالیت کارگر از جمله میزان گازهای متان، سولفور، اکسیژن و رطوبت رو به مرکز کنترل معدن ارسال میکنه. این محصول بعد از جذب سرمایه به منظور توسعه زیرساخت‌های تولیدی در کمتر از 6 ماه به جامعه معدنی عرضه شدنیه.